در من حس مصدق از همون آغاز شروع شد و از همون آغاز نامزدهایی برای جانشین مصدق پیدا شدن. یکی قرآن سلطنه بود که در یک بحث مفصلی در موردش صحبت کردم، یکی سید زیاد بود که از دوران جوانی افتخار میکرد علنا به اینکه هوادار انگلستان و عامل انگلستان بود و در آشور بریتانیا ما همیشه از به نام اون بر میخوریم به عنوان کسی که هوادار انگلستان بود و مورد اعتماد انگلستان بود و همیشه میخواستن بعد از شهریور 20 او رو نخست وزیر ایران بکنن تا بتوانن منافع خودشون رو در حد اکثر تامین بکنن. دیگران هم کاندیدا بودن برای این کار، یکی سلطین و سلطه زاهی بود که از همین زمانی که وزیر کشور دکتر مصدق در یک کابینه ائتلافی اول مصدق بود دست جاه طلبیاشو نشون داد و از جمله در اون توطئه 2030 و کشتار توده ها و که با تحریف البته سیاهی هم انجام گرفته بود ساعت از مصدق ضربه بزنی و مصدق رو برکنار کرد. این در یک کسی به نام سرهنگ بقایی یا سرلشکر بقایی درست شده نیست که سرلشکر بود یا سرهنگی بود به اول این رو برکنار کرد و از همین زمان ضروری کینه مصدق رو بیشتر میگل گرد و طبق اسنادی که در آرشیو میبینیم از همون روزهای بعد از برکناریش خود رو کندید نخست وزیر که وسر کوشید تمام افسران دستراستی و ارتجاعی ارتش رو به سوی خودش جلب بکنه یا حتی دربار و البته شخص شاه رو هم از این شاه چون میترسید از اینکه یک افسر دیگه بیاره قدرت رو بگیره و مصدق رو ثابت کنه و بعد نتیجهش این بشه که خودش رو هم ثابت کنه زیاد به این پوشش های ظاهری دل نمیداد. بعد طبیعتا در درون خود جبهه ملی هم ستم وجود داشتن، کاشانی، بقایی و مکی که هر سهشون از همکاران سابق قلام سلطنه بودن و بعد از اینکه از قلام سلطنه به خاطر عدم امضای خواسته شد و جاه طلبیاشون دل سرد شده بودن به سوی مصدق را آمدن و شروع کردن با او همکاری کردن. امروز البته ممکنه ما انتقاد بکنیم که چرا مصدق چنین کسانی رو که خب از قبل میدونست کم و بیش چه کاره بودند و همکاری داشتن با قوام سلطنه و در این جبهه ملی پذیرفت، میشود این انتقاد رو کرد ولی به نظر من دشوار در اون زمان چنین خواستی از مصدق داشته باشیم که افرادی از این دست رو در اون جهودی راه نده، در اینکه مصدق میکوشد همه نیروهای ایرانی که به نحوی خواستار سعادت ایران بودن حداقل در سخنانش از سعادت مردم ایران صحبت میدن اونها در اون جهودی بیاره. ولی طبیعتا وقتی که دشمنیشون رو با نهضت آغاز کردن اونها رو دیگر نپذیرفت و جلوشون ایستاد و نمونش کاشانه بود که بیش از هر کسی لکسی زد، اگر مکی و بقایی البته کوشش‌های زیادی کرد از جمله در قتل افشارتوس نقش مهمی داشت و ضربه مهمی به دولت مصدق زد در قتل رئیس شهبانی و مکی هم همچنین در یک سفری که به آمریکا کرد بعد از سیومتیر کوشید که آمریکایی‌ها راضی کنه که او را به عنوان جانشین مصدق بپذیرن ولی آمریکایی‌ها چون می‌دونستن که اون سوار بنایی لازم رو برای توانایی تشکیلاتی رو برای این کار نداره اون رو نپذیرفتن، مگه ظاهری رو انتخاب کردن البته به پیشنهاد انگلستان برای اینکه می‌دونستن به عنوان افسر ارتش طرفداری تو ارتش داره و همچنین به عنوان افسر با تجربه‌ای که در جنگ‌های مختلفی از جمله سرکوب گیلان و همچنین سرکوب ایلات اشکاله در زمان جداشا نقش مهم ایفا کرده بود سازماندهی بهتر سازماندهندهی بهتر است که مکی مکی رو برگزی کرد.
بله
این است که این اشکاف هم نقش مهمی در صدمه زدن به مثل ملی ایفا کردن.
بله.
حالا در مورد وجود من یه نکته رو که شاید بعد بیشتر به تفصیل میگفتن اشاره بکنم، آن این است که دشمنی که الان اشاره دارم، دشمنی که دنیا و استالین و مصدق داشتن برخلاف نظرات توریکی بود که استالین و کمونیسم قبلن داده بود، یعنی گناهای کمونیست داده بود در کمونیه هفتمش در 1935 اونجا طرح این بود که باید یک جبهه واحدی از سامان نیروهای ضد امپریالیسم تشکیل بشه. خب طبیعتا با تشخیصی که اینها برای شهر ورمیس داشتن از مصدق، مصدق هم جزو نیروهای ضد امپریالیسم، ولی به مخالفت مصدق با اون امتیاز نفت شوروی اونها کینه مصدق رو وجود گرفتن و تا آخر تا روز برکناری دنیا در اواخر ماه جوان 1953 چندین ماه پس از مرگ استالین این کینه از طریق دستگاه‌های تبلیغاتی شوروی و دستگاه‌های جاسوس شوروی و از طریق انستیتوت علوم مصدق و نهضت ملی اعلام می‌شد. اما پس از اینکه دنیا در اواخر ماه جوان 1953 توسط به ائتلافی بین مالنکوف و بلوگانی و خروشچف و مولوتوف و اینها کنار زده میشه و در جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی دستگیر میشه و تان اعدام میشه، سیاست شوروی به اساسه در ایران تغییر میکنه. اما به علت اختشاشی که در درون دستگاه شوروی وجود داشت و آمریکایی از این مطلع بودن بعد از مرگ استالین که نفاق زنده خروشچف و بوریا از یک طرف، خروشچف و مالنکوف و مولوتوف از یک طرف وزیر عدالت وجود داشت، میتونستن کودتا رو بدون دخالت شوروی و در یک فضای نسبتا آزاد و راحت انجام بدن. ولی وقتی که دنیا برکنار شد و خروشچف اومد، بلافاصله البته رئیس حزب اون زمان هنوز خروشچف هم بود، مالنکوف بود، ولی مالنکوف شخص این فیگورهای بود فرد بود که
در نمایش تشریفاتی
براست خروشچف بود. خروشچف برای فصل سفیر جدید به ایران فرستاد، سفیر قبلی که مخالف مصدق بود برکنار کرد، سفیر جدید فرستاد و مذاکراتی که مصدق مدتها میخواست با دولت شوروی انجام بده که از جمله طلای ایران پس بگیره، روان تجاری بهبود کنه، احتمالا نفت بفروشه به خود شوروی یا اغمر شوروی، این انجام درست. ولی بین آخر ماه این اوایل ژوئیه تا 19 اوت
آگست
یه معلوم وقت بیشتر نبود، بنابراین خروشچف نمیتوانست حزب توده رو به آسونی تو خط بیاره، به خصوص که در درون حزبتون نفاقهای عمیقی وجود داشت که به آسونی
نمیتوانست
اونها از بین برد. بنابراین شوروی برخلاف اتهامی که و دهانه که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها داشتن که ایران در خطر تجاوز شوروی قرار داشت اگر مصدق ادامه میداد، اصلا در زمان 28 مرداد شوروی هیچ خطری بر ایران نبود و برعکس اگر فرصت پیدا میکرد به نبوغ ایران برای برکناری و اعدام دنیا میتونست کمک هم بکنه و حزب توده رو از این وضعیت دشمنیش با مثل ملی خارج میکنه. کما اینکه همان که در 1957 یعنی 4 سال بعد از کودتای 28 مرداد به فشار خروشچف از کمونیست شوروی، حزب توده پلنری از اعضای رهبری خودش در مسکو تشکیل داد و در اونجا به خودش انتقاد داد، اگرچه انتقاد خیلی رقیق نیست، ولی به هر حال انتقاد کرد به روشهایی که رهبری حزب توده در درون ایران علیه مصدق اعمال کرده بود و قبول کرد که این کارها اشتباه بوده.
بله.
بچانسی ایران میشه گفت از این نظری که استالین دیر بود.
بله.
در مرده بود شد. کوزه این زشت مرده صورت نمیگه.
و از طرفی هم شاید هم عجله آمریکا و انگلیس بیشتر در این مورد بوده که قبل از
همه بوده عجلشون در برای مرگ استالین بودید. استالین چند روز قبل از سنگ فوت شد و اینا اصلا برنامه سنگ خیلی سریع اجرا کردن و بعدشم یعنی وقتی موفق نشدن مصدق رو بکشن و بستریشون در دربار برنامه که هشت مرداد رو زندگی سنگ مرداد رو راه انداختن. موفقیت کودتای 28 مرداد در برابر کودتای 25 مرداد ناشی از ناتوانی های نیروهای داخلی که قبلا عرض کردن.
بله.
اولا قلمرو نیروهای ارتجایی در زمین کشور مثل زاهدی، برادران رشیدیان، آیت الله دهبانی و غیرهزاره از یک سو و آیت الله ارتجایی دیگر از یک سو و ناتوان نیروهای ملی و دموکراسی از دیگر سو، چون اونها اگر قلمرو سازماندهی سریع داشتن و قافل نمیشون از این که این خطر کاملا رفع نشده مثلا میتونستن در مقام کودتا دوم بیستن و ایستادن الان اگر به گذشته نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که واقعا خیلی راحت این کودتا موفق شد. خیلی راحت کمترین مقاومتی در مقابل این کودتا شده بود و اون سرنوشت دردناک امروزی دچار نمیشد.
بله کاملا آقای دکتر یک مورد دیگه اولا میخواستم به نقش کاشانی در این موفقیت این کودتا اشاره بشه و بعدم اینکه آیا این کسانی که همونطور که به درستی اشاره فرمودید در سی تیر از مصدق حمایت کردند از سران این مخالفین بعدن جزو همراهان کودتا شدند، آیا این حمایتشون به طور حقیقی بود یا مقطعی و یا ناچاری و چرا بعدن هم بلا فاصله همراه کودتا شده؟
بله البته قبلا گفتم که اینا هر کسی بالاخره با انگیزه خودش وارد نهضتی میشه و چون که قبلا گفتم انگیزه بقایی مکی و کاشانی انگیزه های فردی بود نه انگیزه های چون که بعدا بعد از 28 مرداد هم کسی اینا تحویل نگرفت، نه کاشانی رو نه بقایی رو، یعنی از میان مردم حتی رژیم هم تحویل نگرفت، یعنی هیچ کدومشون این سمتی نرو، حتی یک بار کاشانی رو به زندان کشوندن اگرچه بعد از زمان مرگش و بیمارست موقعی بستری در بیمارستان زهری به دیدار شفت اینها، ولی اینا رو تحویل نگرفتن. حتی اینو یکی تو ایلانی هم جای کاشانی داد علیه قرار کنفرسیون اینا جدی نگرفتن. تنها امتیازی که راهیدی به کاشانی داد این بود که اجازه داد در نام پسرش مصطفی کاشانی که بعدا فوت شد در لیست انتخاباتی مجلس اجدهان قرار بگیره و به اصطلاح انتخاب بشه به عنوان نماینده مجلس، یعنی لیستی که دربار وزارتی بنابر اسناد آرشیو انگلستان شاه و زاهدی تعیین کرده بودن و چی باشه چی نباشه و خب پسر کاشانی هم گوش دادن برای یه امتیازی به کاشانی بدن که او خفه کنن و اعتراض نکنه، ولی بنابر انگیزه کاشانی به انگیزه فردی بود، جاه‌طلبی بود و در نطقهایی که کرده حتی زمان مصدق یا بعد از جداشون از مصدق شما کاملا جاه‌طلبی رو میبینید. او میگه مصدق کسی نیست، هر وقت من بخوام یه چوب دیگر جای مصدق میذارم، یعنی این مرد از خودش راضی بود فکر کنم مصدق یه چوبه، مردی که 50 سال مبارزه در این نخست وزیر شده بود در حال وزیر شده بود قبل از دوران رضاشاه نماینده مجلس و نماینده اول تهران بود، اولین حقوقدان تحصیل کرده رضوی دانشگاه علوم اروپایی بود، این رو چوب فرض میکرد، یعنی مصدق آلت دست او رو اگر یه روزی نخواد مصدق نمیتونه چه بشه، و وقتی که دید نه مصدق چوب دست او نیست بلکه رو مقابل شخصیت بزرگی تاریخی است که نه فقط در ایران بلکه در دنیای مستعمرات صاحب نام و محبوبیت، خب دیوانوار به مبارزه با مصدق پرداخت، حتی میدونی که گازورفسکی اشاره کرده احتمالا پول مهمی هم از بابت شرکتش در کودتا دریافت کرده، چون قضیه اینکه پول برای کاشانی دادن مثلا اینکه پول واسه کاشانی رسیده گازورفسکی مطمئن نیست، بنابراین تا این حد در سراشیب خیانت در میخلطه. بقایی هم همینجور جاه‌طلبیش حد و اندازه نداشت. دشمنی که اینا در سن تیر با این ستن به خصوص حالا دیگری رهبران جبهه ملی بر اساس انگیزه های ملیشون و حمایتشون از نهضت ملی این کار کردن، ولی این ستن دشمنی خاص با قیام سلطنه داشتن. اینا این ستن کسانی بودن که با قیام سلطنه همکاری کرده بودن. کاشانی جزو گروه حوادران دولت نازی آلمان بود که قیام سلطنه در نهتش قرار داشت. اینا رو گرفتن در زمانی که انگلیس ها ایران رو اشکال کرده، اینا رو گرفتن، کاشانی رو گرفتن، یهودی رو گرفتن، همه اینا تو یک بند بودن، بند طرفدار آلمان بودن. و بعد کاشانی چون در این بند قرار داشت، وقتی که خبر سلطنه نقل سازی شده میاد، چون که خود علی سلطنه اون رو گفته و افسنجانی از قولش گفته، تقاضا کرده بود رسید تعیین کنه برای کابینه قیام سلطنه. قیام سلطنه خود آدم جاه‌طلب و خود پرست بود، فکر نمی کرد توی ملای ساده بتونه به این دستور بده که کی تو کامینش باشه.
بله.
بنابراین شما می بینید که این دشمنی در ایران خیلی نقش مهمی داشته. مکی هم همینجور با کمک قیام سلطنه برای اعضای مهر در مجلس پانزدهم بنام مجلس شورای ملی رفت. بقایی هم همینجور هر دوشون وارد مجلس شدن، ولی چون فکر میکردن که شخصیتی میدارن که وزیر بشن در کابینه، ولی وزیرشون نکردن، هر دو به قلم قطع رابطه کردن و به مصدق پیوستن. ولی وقتی شما ببینید که انگیزه قلب اینا چیه، میتونم بفهمید که انگیزه بعدی شدن در پیوستن به مصدق نگی چیه. بنابراین اگر کسانی اون موقع تحلیل کرده بودن، به راحتی میتونستن بفهمن که نمیشه از بکی و بقایی و کاشانی حساب کرد و اینها در یک دوراهی حتما به نسبت وقت نخواهد زد. متاسفانه میگم که در این زمان تحلیلگران درست ما در نهضت ملی داشتیم که بتوانند مسائل را تحلیل کنند و حتی به مصدق هم یادآوری کنند. چرا؟ برای اینکه مصدق با اینکه آدم بسیار تیزهوشی بود و آدم شناس خوبی، ولی به هر حال مثلا در سزای سوبرم
بله
در آمریکا و شما در فرانسه یک کسی نخصوصی و رئیس جمهور ده ها مشاوره و ده ها کمیسیون داری که رخانه مسئله درش مطالعه میکنه. مثلا در این امکانات رو نداشت، بنابراین طبیعی بود که نتواند همه مشکلات رو در بیارد و با اونها روبرو بشه.
بله. و متاسفانه که بسیاری از تحصیل کرده ها و دستمونده های ما به یک حقارت و به یک ذلت فکری دچار شدن و تمیزش هم بسیار کار سختیه. تعدادش هم خیلی زیاده. یک دفعه همونطور گفتگوی خصوصی با خودتون مطرح شد. البته میخواستم لطف کنید بفرمایید که این درس ها و شباهت های اون کودتا برای امروز ایران چی بود؟
نظر تاریخی در کتاب های کلاسیکی که در مورد کودتا نوشتن همیشه گفتن که کودتا باید همواره با حمایت دولت خارجی انجام بگیره. یعنی تقریبا تمام کودتاهایی که تو تاریخ انجام گرفته با حمایت دولت خارجی انجام شده. البته چون که همین الان گفتم کودتایی که خروشوف و در همدستی مالنگوف و ملوتوف و بلگالین این علایه بریا کردن، خب مثلا هم دولت خارجی برش دست نداشت، ولی کودتا بود. یعنی اگر بخوام خلاصه شرح شده بگم این است که خصوصا خروشوف و ملوتوف که اینا صحبت این را راضی میکنه که بریا رو برکنار بکنن و این که برای از این دعوت میکنن در برین دفتر سیاسی حزب کمونیست و در حال میزندن یک بلافاصله یک قطعنامه روی میگیرن داره بر محکومیت بریا و خیانتش به حزب کمونیست شوروی و از پشت از در دیگری یکی از افسران تحت نظر خروشچف وارد میشن. بریا بلافاصله دستور میدن قبل از اینجا فرصت بکنه از گاهای خصوصی که پشت در دیگر سالن بودن استفاده میکنه، دستگیر میکنم دارن به فرودگاه مسکو و در اونجا یا برفاسو یا بعدا برای تیزار روش میکنه. این که هیچ وقت خارجی در این کودتا چیزن نشاره کودتا هست، یعنی این جای شیوه دموکراتیکی برای برکناری دنیا به کار گرفته نشده بود. در اینکه خروشچف رو هم با هم به همین وسیله برشته برکنار کرد، چنان که افسران ارتش شوروی آخرین رهبر حکومت شوروی یعنی گورباچف رو با کودتا برکنار کرد.
بله بله
اینجا صورت خارجی دخالت نداشت.